أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، اثر این بود که مسالک مختلفی که دلالت امر بر وجوب رو توضیح میدن چه ثمرات مختلفی بر این مسالک هست. یکی از ثمرات بحث سیاق بود، اگر دوتا امر وارد شده باشه، این دوتا امر یکیشون در مورد یکیشون از خارج میدانیم که حکم وجوبی نیست، استحبابیه. آیا علم خارجی ما به استحبابی بودن حکم در مورد یکی از اوامر منشأ می شود که اولی موردی که همچی علمی نداریم دلالتش بر وجوب از بین بره، یا سبب از بین رفتن دلالت نمیشه؟ یه صورت دیگه این هست که امر ما دوتا نیست، متعلق امر دوتا هست. تعلق امر ما اگر دوتا باشه، همین نسبت به یکی از اونها ما علم داریم که حکم ما وجوبه نیست، علم ما به این که حکم وجوبه نیست، آیا منشأ می شود که نسبت به دیگری ما نتونیم دلالت دلیل بر وجوب رو بهش تمسک کنیم؟ یک مورد سومی هم شبیه اینا هست که تو کلام مرحوم شهید صد نیامده، اون اینه که شاید هم همین شیعینی که ایشون میگه ممکنه به یه نحوی اون رو هم داخل بدانیم، اون اینه که امر واحدی به یک طبیعی صورت بگیره، امر واحد به طبیعی صورت بگیره، ما نسبت به بعضی افراد این طبیعت میدانیم حکم وجوبی نیست، استحبابیه. آیا نسبت به سایر افراد میتوانیم حکم رو وجوبی بگیریم یا نمیتوانیم؟ که فرقش با صورت قبل این بود که صورت قبل به نحو عطفی متعلق به دو مورد با عطف هم دیگه عطف شده بودن، این صورت نه، یک طبیعی کلی هست که افرادش متعدد هستن، ممکنه حکم این دو صورت ها فرق داشته باشه. این صورت طبیعی رو شیصد ذکر نکردن، ولی خب مناسب بود این هم ذکر میشد. علی تقدیر عرض کردم که یه سری نکات مشترکی تمام این بحث ها هست، و اون اینه که این که ما میدانیم در یک مورد حکم وجوبی نیست، آیا این ظهور دلیل در وجوب رو از بین میبرد یا از بین نمیبرد؟ آیا قرینه منفصله صرفاً حجیت ظهور رو از بین میبره یا ظهور رو از بین میبره؟ این یک بحث که در حرف مثالی که گفتم این بحث رو باید دنبال کرد. بحث دوم، نکته دومی که بنابراین که ما بگیم که ظهور از بین نمیرود، حجیت از بین میرود، آیا حجیت دلیل نسبت به اجزاء مختلفش مستقل از هم هستند. یعنی دلیل ما فرض کنید آمر که به غسل الجمعه و آمر که به غسل مثل میت، فرض اینه که در مورد آمر که به غسل مثل میت ظهور در وجوب هفت، در مورد آمر که به غسل الجمعه هم هر دوشون ظهور در وجوب هفت. آیا این کلام واحد میشه نسبت به حجیت ظهورش بین اجزایش تفصیل قائل شد؟ آمره که به غسل جمعه ظهورش در وجوب حجت نیست؟ آیا با حجت نبودن ظهور آمره که به غسل جمعه در وجوب میتوانیم بگیم ظهور آموره که به قفل مثل میت حجیت داره یا نداره؟ یا اینکه نه، اینا مستقل لفظ هم نیستن، کلام واحد، یا همش کنه حجت یا همش حجت نیست. این تفکیک بین این صور در جایی که آموره که به قفل الجمعه و آموره که به قفل مثل میت امرش تکرار شده باشه آسان‌تر از جایی هست که صرفاً متعلق به نحو عطفی به هم عطف شده باشن. اگر نه به نحو عطفی هم نباشن، به نحو طبیعی کلی باشن که بعضی افرادش رو ما می‌دانیم وجوب نسبت به اون افراد، ظهور نسبت به اون افراد، ظهور در وجوب نسبت به اون افراد حجیت نداره، اونجا شاید خیلی سخت باشه که ما بگیم ظهور دلیل واحد نسبت به بعضی افراد متعلق مثلا فرق حجت باشه نسبت به بعضی افراد متعلق دیگه حجت نباشه. اینا با هم دیگه هر کدوم از جهت اون نکته عقلایی که اینجا انحلال اثباتی رو به دنبال میاره سخت‌تر میشه. یعنی ممکنه ما قائل بشیم که در جایی که امر تکرار شده باشه دو تا حجیت ظهور داره، حجیت ظهوراشون مستقل لفظ هم، ولی جایی که امر تکرار نشده باشه یه جمله باشن حجیت ظهورشون وحدانی باشه. ممکنه ما بگیم در جایی که واو عطف هست، واو عطف به منزله کنه تکرار عامله، وقتی به منزله تکرار عامل هست اونجا هم ما میتوانیم حجیت ظهور دست شما در نگاه حجیت ظهور رو نسبت به معطوف و معطوف علی فرق بگذاریم، بگیم نسبت به یکی از متعاطفین این ظهور حجیت داره، نسبت به متعاطف دیگه حجیت نداره. ولی جایی که یک طبیعی باشه اون دیگه که نه خیلی سخت. بالاخره این بحثایی که آیا اینجا اصل ظهور از بین می رود یا نمی رود و این ظهور نسبت به چیزهای مختلف، خود ظهور انحلالی هست یا انحلالی نیست، و بنابراین که ما بحث حجیت رو هم مطرح کنیم باز همین بحث هست که این آیا این حجیت انحلالی هست انحلالی نیست. این بحث ها بحثایی هست که تو کلمات مرحوم شهید صدر رو آقای شهیدی بهش پرداخته نشده، به نظر میسه اینا مهمتر از خیلی از بحثایی است که آقایون بهش پرداختن. همون بحث تبعوض در حجیت، همون بحث بود انحلال در اثباتی، همینه دیگه تبعوض در حجیت. خب تبعوض در اصل ظهور و تبعوض در حجیت ظهور، انحلال اثباتی یعنی آیا این ظهور ما یک ظهور وحدانی است یا تبعوض پذیره، حجیت ظهور ما یک حجیت وحدانی است یا تبعوض پذیره، انحلال معناش همینه دیگه. خب این بحثا رو بالاخره باید مطرح کرد و دنبال کرد و بحث های مقدار زیادی وابسته به این نکات هست و مجرد این که ما میدانیم حکم در یک مورد استحبابیه، لازمش این نیست که مستعملون فیه رو در یک مورد ما استحبابی بدانیم یا مستعملون فیه رو جامع طلب بدانیم. ممکنه بگیم مثلا ظهور دلیل در همون وجوبه ولی ظهور حجت نیست مثلا این بحثا. خب این هم این بحثا، حالا من وارد تفصیلاتش نمیشم چون نه هر کدوم باید در جای خودش بحث بشه و مبناهایش هست روشن بشه، این مبانی در این بحثا اثرگذار هست. البته بنابر مسلک حکم عقل روشنه در همه این موارد، مطلب روشنه چون مسلک حکم عقل نه ظهور از بین میبره، نه حجیت ظهور از بین میبره، نه مراد استعمالی رو تغییر میده، هیچ یکی از این حرفا نیست. فقط حکم عقله. خب حکم عقل نسبت به یک مورد با حکم عقل نسبت به سایر موارد ملازمه ای نداره. این بحثا بله
حکم عقل همون حجیت نیست؟
نه نه، حکم عقل یعنی ما عرض کنم خدمت شما یک طلبی که داشته باشیم اون طلب مقرون به ترخیص در ترک نباشد، ما حکم به وجوب میکنیم. خب فرض اینه که امر اصلا دال بر وجوب نیست، ظهور در وجوب هم نداره. حجیت اینه که امر رو ظهورش رو در وجوب ما پذیرفتیم، میخواییم بگیم این ظهور امر در وجوب حجت هست یا حجت نیست. یک ظهور در وجوب رو حکم عقل نه، اصلا مدلول وضعی امر جامع طلبه. میگن جامع طلب در جایی که ترخیص در ترک نباشد عقل حکم لزوم میکند. اون یه ربطی به حجیتون نداره.
همین یکی از مبعدات حکم عقل نیست؟ همین که این همه هم کاسه میشن؟
بله حالا اینا درست، حالا همکاسه شو این صورت مسئله خیلی روشن نیست که همکاسه شدنش مشکل داشته باشه. جز از آقای شهیدی این رو میگه اغلا که نه تفکیک میکنند امثال اینها، ولی آقای سعد برعکس گفته، میگه مبنای متعارف فقها این است که بین اینها وقتی یکیشون از وجوب افتاد دیگه در سایر موارد تمسک نمی کنند. تمسک نمی کنند. آقای شهیدی اون مرحوم آزیا اون طرف چون میگه مرس کردم اینا، این که حکم فقهی در اینجا بشه شکل باشه و امثال اینا یک ارتکاز روشنی که ما این ارتکاز رو دلیل بر صحت یک مبنا دونه آخر قرار بدیم خیلی دشواره. خب این اجمالی از بحثایی که در این مورد هست. البته اینجا یک کلامی آقای شهیدی کلامی آقای شهیدی نقل کردند از مرحوم آقای هاشمی در تعلیقه بحوث. من این مطلب رو در بحوث ندیدم، در بحوث یه جای دیگه شبیه همین مطلبی که ایشون هست آمده، البته اونجا خیلی بی ربطه. فکر میکنم که احتمالا آقای شهیدی میخواد بگه که این مربوط به بحث دیگر جا به جایی رخ داده شد، چون یه مطلبی که اینجا آقای شهیدی از تعلیقه بحوث ذکر کردن در نسخه چاپی در ثمره بعدی آمده، در ثمره بعدی اومده ارتباط چم خیلی روشن نیست، چه ارتباطی به بحث الله، من بعدن میخونم. هنوز درست من نتونستم متوجه بشم که کجای این، قطعا تو بحوث اینجا یک عرض کنم خدمت شما غلط چاپی غلط چیز رخ داده، اما کجاست و از چه جهت باید مال کدوم بوده این، هنوز دست نتونستم درست درمون پیداش کنم. به هر حال آقای شهیدی یک مطلبی رو اینجا در ذیل همین بحث که دوفر و ورود امر واحد بشه این کمال او بله کمال وارد امر واحد بشه این، اینجا عبارتی رو آقای شهیدی نقل کرده، میگه وقد ذکر بعض الاعلام جامع الله فی تعلیقت البحوث انه بناهن على دلالت مادت الامر على الوجوب بالاطلاق، فمع ذلك حيث ان الظاهر من خطاب الامر الواحد بشيئين ووحدت طلب الثبوتی المتعلق به ما فيتنافي ذلك ما كون الطلب في احدهما شديدا وفي الاخر ضعيفا، فلو ثبت استحباب احد الطلبين فلا يثبت اثبات وجود الوجوب الاخر بهذا الخطاب. و این مطلب رو اینجا مطرح کرده تا ادامه عبارت رو آورده. عرض کردم این تو در بحوث اینجا نیست، حالا در مطلب بعدی اونم بی ربط اونجا اومده، احتمالا باید مربوط تو اینجا باشه، اما کجای اینجا این مطلب، چون نکته مهمم این هست که علا ای تقدیر اینجوری که آقای شهیدی نقل کردن که نه ایشون کلام شهید صدر رو اینجا اشکال کرده، شهید صدر گفته که اگر ما قائل به اطلاق بشیم لازمه اطلاق این هست که اگر نسبت به یک موردی یکی از متعلقها دلالتش بر وجوب از بین رفت استحباب شد، دل نسبت به دیگری باقی میمونه، همچی چیزی. ولی اون عبارتی که در حاشیه آقای هاشمی هست به عنوان توضیح کلام شهید صدر هست، به عنوان توضیح کلام شهید صدر این مطلب رو که امر ظهور داره در این که امر واحد ظهور داره در این که اون طلب ثبوتی هم واحده، هر چی میکنم توضیح گیر بیارم، چون اینجوری که آقای شهیدی نقل میکنه توضیح نیست اشکاله، ولی این عبارت آقای چیز صریحه در این که توضیح داره میده، الوجه هو ظهور الامر الواحد فی وحدت طلب ثبوتی، اینجا حالا عبارت افتاده چی شده من حالا بالاخره نفهمیدم، این تو این که مربوط به بحث بعدی باشه که خیلی بی ربطه، اصلا هیچ ارتباطی مطلقا نداره، نسبت به اینم باشه کجاشه که ایشون به عنوان توضیح کلام شهید صدر داره اینو توضیح میده، اینه که یه مقداری من اصلا بحث برام گنگ و مبهم هست. حالا اون جوری که آقای شهیدی نقل میکنن از بحوث، هرچند تو بحوث به این شکل نیومده، حالا اون رو یه مقداری صحبت کنیم بعدا من با فکر کنم ببینم میشه عبارت بحوث رو کشف کنیم که کجاه، چون قطعا عبارت بحوث اینجا گیر داره، یعنی چیز داره، یک اشکال چاپی رخ داده، این تعلیقه مال یه جای دیگر، یه اختلالی تو چاپ بحوث وجود داره، ولی چجوری این اختلال رو میشه حل کرد هنوز نتونستم، از چی فکر کردم الانم یه مقدار دیر اومدم داشتم روی این فکر میکردم یه جوری میشه اینو جفت و جور کرد، هنوز به نتیجه نرسیدم. ولی حالا تو اون مدلی که آقای شهیدی بحث رو دنبال کردن، بحث رو دنبال کنیم. آقای هاشمی بنابر نقل آقای شهیدی اینجوری فرمودن که در جایی که یه دلیل میگه که مثلا اقتفل آمر که به قسل جمعه و قسل مفصل میت، ما در مورد قسل مفصل میت میدانیم که این قسل جمعه میدانیم که واجب نیست، مستحبه. خب شهید صدر میفرماید نسبت به قسل مفصل میت بنابر مسلک اطلاق میتوانیم توسل کنیم، چون اطلاق نسبت به قسل جمعه تغییر خورده، نسبت به قسل مفصل میت که دلیل بر تغییرش نداریم، پس اونجا رو میشه توسل کرد. ولی های هاشمی میگن نه، اینجا یک ظهور دیگری ما داریم. اون ظهور اینه که چون امر اقتفل امر واحد هست، اون طلب ثبوتی که ما اینجام داریم اون طلب وحدانیه. یک طلب به دو شی تعلق گرفته، این طلبی که به دو شی تعلق گرفته یا طلب شدید است یا طلب عرض کنم یا طلب شدید است یا طلب ضعیف است، نمیشه به دو گونه مختلف باشه. البته آقای شهیدی یه در توضیح عبارت آقای هاشمی اینجوری مطرح میکنه، میگه اون طلب ثبوتی بالاخره باید یا طلب عرض کنم وجوبی باشه یا طلب استحبابی، ممکنه جامع طلب باشه. من اینو نفهمیدم، این توضیحی که آقای شهیدی برای کلام آقای هاشمی میاره در مقام ثبوت دیگه جامع طلب دیگه یعنی چی؟ مقام ثبوت اون طلب یا طلب شدید یا طلب ضعیفه دیگه، یه طلبی که جامع طلب باشه.
مثلا دو تا طلب باید باشه،
قهرم سود. نه حالا اونا رو باید میرسه که ببینیم مرحله بعدی. عرض کنم خدمت شما، ایشون میگه که نه، ما در مقام ثبوت ممکنه در اون جامع طلب باشه. این جامع طلب و اینا مربوط مقام اثباته که در یک عبارت اثباتی دال بر جامع طلب باشه که هم سازگار با این باشه که اون شیئی که در عالم ثبوت هست طلب شدید باشه، هم با این سازگار باشه که طلب غیر شدید باشه. اما این که در مقام ثبوت طلب جامع، من خیلی درست نفهمیدم و امثال اینها.
التفات اجمالی مثلا عامر،
بله عرض کنم خدمت شما، بله تو بعضی موارد در مورد غیر خداوند معنا داره، جایی که عامر فل جمله مصلحت رو میدونه، نمیداند که این مصلحت حدش چقدره. اینه که اهمال ثبوتی در مورد غیر خداوند معنا داره اصلا، یعنی کما اینکه الان مثلا در قانون گذاری هایی که میشه مجلس گاهی اوقات کلیات یک طرح رو تصویب میکنه، هنوز نسبت به جزئیات تصمیم گیری نشده. ما اصل این طرح خوبی، اما آیا به نحو مطلق باید تصویب کرد یا به نحو مقید باید تصویب کرد؟ اونا رو بعداً روش میخواد تصمیم گیری بشه. این در مورد غیر خداوند این تصویر داره که در مقام ثبوت اهمال ثبوتی که عرض کردم قانون گذاری هایی که در مرحله ابتدایی که قانون اون کلیاتش تصویب میشه نسبت به جزئیات اهمال ثبوتی داره دیگه. این هنوز قانونگذار نمیداند که نسبت به اون تبصره ها تبصره رو تصویب میکند یا تصویب نمیکند. هنوز نسبت به
میتونه ولی انشاء نکرده
مقام ثبوت، مقام دیگه بحث انشاء اینا نیست.
طلب ثبوت،
نه اون بحثش مقام ثبوت این حرف رو. حالا اجازه بدید من اینا باز میکنم بحثا. خب حالا این یه مرحله، یه مرحله دیگه اصلا توی این بحثا، آیا ما یه چیزی به نام طلب ثبوتی داریم؟ اثباتن خب طلب داریم، ولی شارع مقدس آیا ابتداءن یک طلب ثبوتی دارد؟ بعد این طلب ثبوتی تبدیل میشه به طلب اثباتی یا نه؟ در مقام ثبوت اون چیزی که وجود دارد خب به شارع نسبت به شیء هست، شوق شارع نسبت به شیء هست، خب به شارع نسبت به شیء و اوف باعث میشه که در مقام تصدی برای تأمین اون حب و اینها باشه. من خیلی اینکه چیزی به نام طلب در مقام ثبوت بخوایم تفسیر کنیم خیلی برام روشن نیست. البته از سنخ اعتبار هم بگیریم، آیا شارع اول مثلا در مقام ثبوت یک اعتبار جلب میکند بعد اون اعتبار رو ابراز میکند یا نه اصلا محقق اون اعتبار هم مقام اثباته، یک نوع تحقق ثبوتی لولا الاثبات اصلا نداره. این حرف و حدیث ها در مورد تحلیل حقیقت مقام ثبوت و اثبات در اینجا ها هست. ولی حالا من از این مراحل کلن میخوام بگذرم، تمام این حرف ها رو میخوام بپذیرم که ما یه چیزی داریم به نام طلب ثبوتی، یه چیزی داریم به نام طلب اثباتی، ولی آیا واقعا در جایی که طلب اثباتی ما، یعنی با یک دلیل واحد، با یک دلیل واحد، با یک امر واحد به دو شیء امر کردیم، این معناش این است که در مقام ثبوت هم حتما به این شکل بوده؟ به تعبیر دیگه ببینید، من یه موقعی مثلا میخوام سه نفر هستن اینجا اینا نماز بخونم، این که من این سه نفر رو در مقام اثبات بگم حسن نماز بخونه، علی نماز بخونه، حسین نماز بخون، با این که بگم بچه ها نماز بخونید، آیا اینا طلب ثبوتیشون فرق داره یا میتونه همش یه طلب ثبوتی هستن؟ همه اینها من امر تعلق گرفته که، یعنی اون طلب ثبوتی که من دارم این هست که میخوام این زید نماز بخونه، امر نماز بخونه، بکر نماز بخونه، ستا میخوام نماز بخونم. حالا در مقام اثبات اینا رو با یک امر بیان کنم یا با امرهای متعدد بیان کنم، خیلی آدم یه چیز احساس نمی کنه تفاوتی بینه، یعنی بین اون سود کلام شریف سعد کن، نه اگر من بگم آمرو که، کلام آی هاشمی، آمرو که به غسل الجمعه و آمرو که به غسل مفصل میت، چون دو تا کلمه آمر رو به کار بردم، اینجا می شود نسبت به یکی از این آمرها رو امرش رو وجوبی گرفت، نسبت به یکی از اینها امرش رو استحبابی گرفت. ولی اگر ما گفتیم که از اول این شکلیه، آمرو که به غسل الجمعه و مفصل میت، یه دونه آمرو که داشتیم، اینجا باید در مقام ثبوت این امر یا استحبابی باشه یا اینجوریه. بین این دو صورتی که تو اینجا هست فرق هست، بین این که در مقام اثبات من آمارو رو تکرار کنم یا آمارو رو تکرار نکنم، این چیزی نیست که خیلی تفاوتی داشته باشه. حالا اصل مطلبم یه نکته اینجا هست که واقعش اینه که این که ما طلب عدیده اینجا داشته باشیم در مقام صعود خیلی روشن نیست. بله یه چیزی که هست اون اینه که محبت‌های متعدد وجود داره، به عدد متعلق ها محبت هم انحلالیه دیگه. این در مقام صعود من هم محبت دارم نسبت به قصه جمعه، هم محبت دارم نسبت به قصه مسمعیت، و در مقام رسیدن به محبوب هم برآمدم، تصدی برای رسیدن به محبوب هم هست. حالا این تصدی رو با یه بیان واحد باشه، بیان متعدد باشه، مقام ثبوتش خیلی فرق نمی کنه. من تمام اینها یعنی انحلال ثبوت و وجدانن در مقام ثبوت محبوب ها متعدده، یک محبوب نیست. غسل مس میت محبوبه، غسل جمعه محبوبه، و حالا در جایی هم که به یک طبیعی امر تعلق بگیره که به نحو مطلق الوجود باشه، اکرم العالم، اکرم العالم فرض، تمام عالم ها رو من اکرامشون رو محبت دارم، این عالم اکرام، این یعنی در مقام ثبوت اگر بحث رو یک نوع انشاء و یک اعتباری در مقام ثبوت فرض نکنیم که نیازم نیست فرض کنیم، اون چیزی که در مقام ثبوت مهم هست یک محبتی هست که من نسبت به یک شی دارم و تصدی برای رسیدن به محبوب، این دوتا، یعنی من یک این محبت متعدد هست، انحلالیه، به عدد افراد متعلق این محبت من متعدد هست، و در مقام رسیدن به او حالا با یک عبارت واحد متصدی بشم، با دو تا عبارت متصدی بشم، به هر حال من متصدی شدم که این محبوب های متعدد خودم را بهش برسم. این که حالا مقام اثباتش یک هم باشه دو هم باشه، اینها خیلی به نظر میرسه که در اینجاها اینجوری که از کلام مثلا آقای صدر، آقای هاشمی استفاده میشه که چون در مقام اثبات یک کلمه عامه رو به کار برده، یک بار اقتصر رو به کار برده، اینجا مقام ثبوتش هم باید یکی باشه، مقام ثبوت نسبت به اون محبت و خوب که اصل هم اون هست علی ای تقدیر متعدده، نسبت به اینکه یک طلبی هم داشته باشه میتونه متعدد باشه، میتونه واحد طلب، و خیلی اصلا نیازی نداریم ما در مقام ثبوت یک طلبی اون وسطه پاشو واس کنیم، یک اعتبار ثبوتی در نظر بگیریم، نه، ما اونی که داریم این هست، یک محبوبهای عدیده داریم و برای رسیدن به محبوبهای عدیده امری صادر می شود.
همون
تصدی
نیست،
همون اعتبار تصدی امور عدیده است، تصدی امور عدیده است، اون امور عدیده خب باش ممکن متعدد باشه، چون تصدی امور من متصدی یک سبب واحده، ممکن سبب واحد باشه ولی این سبب واحد برای رسیدن به اشیاء متعدد هست، بنابراین چون برای رسیدن اشیاء متعدد هست اون اشیاء متعدد ممکنه درجه حبشون متعدد باشه، وقتی درجه حب متعدد شد تصدی نسبت به اونها میتونه متعدد باشه، بحث اینه، چون حبهای من نسبت به غسل جمعه حب به من حب استحبابیه، نسبت به غسل مسمعیت حب به من حب، ولی این رو من فرض کنید به یک لفظ واحد، یعنی بحث عرض کنم استعمال لفظ در اکثر از معنا اونا درسته، اون مشکلات اینجا هست، ولی ما ممکنه ببینیم شارع مقدس با لفظ واحد اگر بخواد این حبها رو
برسانه، اون مشکل استعمال لفظ از اکثر از معنا و این حرفا اون یه بحث دیگه است. ما فعلا اون مشکل رو نمیخوایم مطرح کنیم. مشکلی که آقای هاشمی اینجا میخواد چون فرض بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا در جایی هست که دلالت وضعی باشه، ولی دلالت اطلاقی باشه تعدد دال و مدلول هست، استعمال لفظ اکثر معنا میشه. این بحث ایشون در اطلاق مطرح کرده، اصلا مشکل اصطلاح استعمال لفظ اکثر از معنا نیست.
اراده جدی نیست، یعنی اراده جدیش از یک واژه؟
نه، اراده جدی واژه به کار نبرید. اراده جدی مقومش واژه نیست که. یعنی من در مقام ثبوت هم نسبت به قصد جمعه حب دارم، هم نسبت به قصد مسئلیت حب دارم.
این دوتاست
و میخواهم به اینها هم برسم. یعنی سبب به لفظ واحد اینها رو میخوام برسونم.
لفظ بگم مراد جدی من باید یکی باشه.
نه لازم نیست یکی باشه، چون نه لازم نیست. اگر خود این لفظ تمام السبب باشه او باید واحد باشه. و فرض اینه که این لفظ به علاوه دلالت سکوتی ابو تعدد دال اطلاق اینه دیگه، این لفظ به علاوه دلیل دال بر ترخیص دلالت بر استحباب داره، و این لفظ به علاوه سکوت از دلیل بر ترخیص دال بر وجوب میتونه باشه. هیچ مشکلی نیست که، چون فرض اینه که این لفظ نسبت به یک موردش دلیل بر ترخیص داریم، نسبت به یک مورد دیگه دلیل بر ترخیص نداریم دیگه. یعنی مشکل اگه مشکلی باشه استعمال لفظ از لفظ در اکثر از معناست، و اون در صورتی هست که دال ما وحدانی باشه. ولی اگر دال ما مرکب باشه از اون لفظ واحد و قرینه بر ترخیص و عدم قرینه بر ترخیص، خب هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. حالا مجرد این که نمیدونم طلب بیشتر از این چیزی من وسط نداریم که، یعنی اینجا چی هست که شما مشکلتون چیه؟ ما یک محبوب چند محبوب های ثبوتی شما متعدد هست، برای رسیدن ابلاغ این محبوب و تصدی برای رسیدن به این محبوب ها هم یه لفظ واحد تو کار هست، ولی این لفظ جزء الدال، جزء السبب برای تصدیه. وقتی جزء السبب شد نسبت به یکی با قرینه با انضمام قرینه بر ندب طلبش ندبی می شود، نسبت به دیگری با انضمام سکوت از قرینه ترخیص وجوبی می شود. هیچ مشکلی نداره. اینه که این بحثی که عرض کنم خدمت شما اینجا وسط هست، آقای شهیدی این رو هم جدی گرفته تو بعضی بحثای آینده هم هی تو این مطلب که نمیدونم عرض کنم ظهور دلیل در این هست که چون در مقام اثبات یک حکم یک امر وجود دارد، ظهورش در این هست که در مقام ثبوت هم یکی هست. اینا خیلی حالا بعدن حالا وقت گذشته فردا این رو عرض میکنم تو بحثای آینده هم دوباره آشهیدی دوباره تو این مطلب آمده و بعدم گفته بر مسئله تو محتاجتون الی تحمل و امثال اینا کمی، در حالی که این که نمیدونم چون امر وحدانی هست مقام ثبوتش هم باید وحدانی باشه، هیچ وجهی نداره، هیچ وجهی نداره. حالا این تکمیل بحث فردا ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.